أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرسين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
میفهمن غیبت حرام است، جز گناهان کبیره است غیبت. و من اینو دقت کنید، و منظور از غیبت این است که انسان عیب پنهانی شیعه دوازده امامی، یعنی هیچ فرقه دیگری نه، عیب انسان عیب پنهانی شیعه دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش نزد دیگری یاد کنه. من دیده بودم، من دیده بودم فلانی توی مجلسی، من بودم و اون مثلا فلان کارو کرد، مثلا فلان حرفو زد. خب هیچ کسی دیگری غیر از منم خبر نداشت. برای شما که اونجا نبودید و اطلاعی ندارید از اون جریان، شخصشو میشناسی اما از جریان اطلاع نداری، من اون کار بد اون شخصو میگم، میشه غیبت. چی عرض کردیم؟ انسان عیب پنهانی، یک، شیعه دوازده امامی، دو، در غیاب و پشت سرش نزد دیگری یاد کنن. حالا چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیت او باشد، به هر نیتی، این کار غیبت است و حرام است. چه به قصد شکستن شخصیت او، پایین آوردن شخصیت او، اهانت به او، چه بدون این قصد، این میشه غیبت، گناه کبیره غیبت. و اگر به قصد اهانت و توهین عیب وی را اظهار کند، میشه دو تا گناه، هم غیبت هم اهانت، دو گناه مرتکب شده است. یاد کردن عیب که در مسئله قبل ذکر شد، نید عیب پنهانی یه نفر شیعه دوازده امامی در غیاب، در صورتی غیبت است که عیب مخفی باشد. بنابراین بیان عیب ظاهر و آشکار غیبت، دقت کنید، غیبت نیست. حالا مثال عرض میکنم، یه کسی یه تصادف کرده، گوشش مثلا کنده شده. خب وقتی آدم نگاه میکنه یه ذره چیز میشه، این یه عیب ظاهریست دیگه، این نه، عیبی که دیده نمیشه، پنهانه، عیب آشکار. بنابراین بیان عیب ظاهر و آشکار غیبت نیست، ولی گاهی بیان عیب‌های آشکار یه عیبای دیگه ای داره، یه مشکلات دیگه ای داره. ولی گاهی بیان عیب‌های آشکار از جهتی دیگر، مثل اهانت، توهین، ریختن آبروی مؤمن، اذیت و آزار مؤمن، وقتی اون بشنوه که من مثلا دارم این حرفا رو پشت سر اون میزنم، ولی عیبم عیب آشکاری که همه میبینند، واقعا اذیت میشه، همیشه اوقاتش تلخه. پس این از حیث آزار مؤمن حرامه. بیان عیب آشکار از حیث غیبت دیگه غیبت حساب نمیشه، اما ممکن است باعث آزار بشه. آزار مؤمن حرام است، مثل همون گناهانه، مثلا گناه غیبت که گناه کبیر است. ممکن است از جهت دیگری مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیت و آزار مؤمن، مسخره کردن مؤمن و مانند اینها حرام باشد. این من اون چیزو میگم فلان که هر کم نگاه کنه دیده و میدونه من این رو به صورت مسخره میگم. پس چون مسخره، تمسخر مؤمن، تمسخر مؤمن حرامه. یه چیز دیگه حالا، همچنین اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده هر دو می دانند که این آقا مثلا رنگش اینجوریه، مثلا قدش اینجوریه، اینا عیبای آشکاره، هم من می دونم هم شنونده من. خب و گفتن توضیحات بیشتر موجب شود عیب یا عیبهای پنهان دیگری مشخص شود. چون من دارم توضیح میدم اون چیزی که هر دو میدونیم، من دارم میذار توضیح میدم چون اطلاعاتم بیشتره، توضیح میدم. شما با این شنیدن حرفای من به یه عیبای پنهان دیگری خبردار میشین، مطلع میشین. عیب یا عیبهای پنهان دیگری مشخص شود این کار حرام. در غیبت فرقی نمی کند عیب پنهان فرد در اندام او باشد. مثل میگم این بدنش پیسه، وقتی بسته است یخش کسی نمی فهمه، پس عیب پنهانه. اما من یه وقتی مثلا با ایشون به حمام رفتم، به استخر رفتم، دیدم، مثلا حالا برای دیگران میشینم میگم عیب پنهان در بدن، برای صد جور دیگه خودتون فکر کنید. یا در نسب، مثلا میدونم پدر ایشون، پدر بزرگ ایشون فلان، خب اینو کسی نمیدونسته، این پسر مثلا این آدم الان خوب شده، مسلمانه، متدینه، همه جهاتش خوبه، اما بابا بزرگش فلان. خب این پس شد یک عیب پنهان در نسب او یا خاندانه. یا آن که در عمل کرد و رفتار یا اخلاقش، مثلا این دروغ میگه، راحت دروغ میگه، من دارم یه عمل اونو میگم که شما که تا حالا باهاش از نزدیک ننشسته بودی نمیدونستی این عیبو. اخلاقش مثلا، مثال شد لجبازه، خب لجباز آدم تا با یه نفر یه مقدار زیادی برخورد از نزدیک نداشته باشه نمیدونه این لجبازه. خب من گفتم یه خلقش رو، عمل بدش رو، رفتار یا اخلاقش باشد یا در سخنان و گفتارش، خیلی مثلا این در حرف زدن مثلا حالا بگیم مثلا عجوله، حالا عیب حساب میشه، خیلی عجوله در حرف زدن، مثلا ناگزیر توش تو صحبت کردنش اشتباه زیاد پیش میاد. حالا من سر میگیم حالا اگه این رو بگیم عیبه، در امور دینیش باشه، مثلا مثال دروغ، این دروغگوه، خب دروغ یک عیب بزرگ دینیه دیگه، حالا عیب عرفی و اخلاقی هم هست، یعنی مردم هم به طور طبیعی دروغ گفتن رو بد میدونن. حالا ما فرض دینی میکنیم، اگر اخلاق اجتماعی هم حساب نشه، بد حساب نشه، ما از نظر دینی، و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی، عیب دنیوی میگم پنهانه غیبته، عیب دینی میگم پنهانه غیبته. حرف تازه. و فرقی در حرام بودن غیبت بین کنایه و تصریح نیست. به صورت کنایه میگم، شما کنایه فهمی، حرف منو میفهمی، اما اگر کسی بیگانه باشه حرف منو شنید چیز ازش نمیفهمه، فرق میکنه. به کنایه هم اگر غیبت کردی غیبت است و حرام است، یا صریح من میگم. و نیز فرقی نمی کند یاد کردن عیب با گفتار باشد یا نوشتار. با گفتار باشد یا نوشتار. من توی جمله یه خط می نویسم برای رفیقم فلان کس فلان جور، فرق نمی کنه، لازم نداره به زبان بگی. یا با عملی باشد که آن عیب را بفهماند. میگن یه خانومی مثلا حالا صداش به گوش رسید یا عبور کرد خدمت پیامبر، تو روایت دارد عایشه نشسته بود اشاره کرد، این قدش کوتاست. حالا البته قد کوتاه مثلا اگه بگیم عیب آشکاره، نه اشاره اینجوری کرد که با دست اشاره کرد که این عیب رو این زن داره. با دست اشاره کردی فرق نمیکنه، به زبان گفتی فرق نمیکنه، نوشته باشه فرق نمیکنه. مثل اشاره سر، حرکات دست یا با چشم، یا ارائه آن به دیگری از طریق پخش از نوار، سی دی، فیلم، ویدئویی، پیامک، بلوتوس، هر نوعی من خبر عیب یک کسی رو به یک کسی که نمیدانه این شخص مؤمنه و این او ازش اطلاع نداره، اینو میگم. به هر طریقی بگی فرق نمیکنه، غیبته. بنابراین غیبت تنها یک گناه زبانی نیست، معمولا به عنوان گناهان زبانی گفته میشود، اما چون زبان اول بوده و بیشتر بوده و یعنی به زبانی تنها نیست و دامنه وسیعی دارد. آدم زیاد حرف نزنه بهتره. یه چیز دیگه، او این شخص گفت آقا من راضیم، یا آقای بوتی محل ما خدا رحمتش کنه، عرضم به حضور یه لقب داشت، یه لقب داشت، لقبم دلالت بر عیب میکرد. ایشون هم گفت من راضیم. حال راضیم چی میشه؟ راضی بودن شخصی که از او غیبت می شود حرام بودن غیبت را از بین نمی برد. گفته من راضیم، این حرام بودن را از بین نمی برد. بنابراین اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از این که عیب پنهان او را به دیگری عیب پنهان او به دیگری گفته شود رضایت دارد و ناراحت نمی شود، باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است. عرض کرده بودیم که لغت خروج در زبان عربی به اصطلاح زبان ادبیات عرب میگن با حروف جاره چند گونه از حروف جاره متعدی میشود. خرج تو من البیت، من از خانه خارج شدم، یعنی من رفتم بیرون، کاملا لغت ساده عادی. خرج تو الال مثلا کربلا، انشاءالله خدا نصیب همه تون بکنه، خرج تو الا، رفتن به سوی. اونجا میگفتم از کجا، در زمان فارسی هم داریم دیگه، چون من از خونه رفتم بیرون دارم میرم به سوی. خروج به سوی، خروج از. خب اینا به اصطلاح حروفات جاره است که حالا در زمان فارسی از حرف از و مثلا به سوی استفاده کردیم، در زبان عربی از حرف الا و من استفاده کردیم. یه خرج تو الا عرض کردیم با این عبارتی هم که اون شب خوندم، معلوم میشه که یه خرج تو لطلب الاصلاح، یه باز یه حرف جاره دیگری هم داریم که باز این حرف از اون کمک می بخشید، این فعل از اون کمک میگیره. خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، عبارتش که بلدیم دیگه، زیاد گفته شده است. من عرض کردم به خرج تو علا داریم، خرج تو علا یعنی شورش بر علیه، قیام علیه، مقابله کردن با یک دولت و یک قدرت مثلا. بعد این آقایون اشکال کردن که آقا توی این عبارت این نیامده بود، خرج تو لطلب الاصلاح علا نداشت توش، این تو نداره، اما معنای این خرج تو معنای رفتن بیرون از خونه، از شهرم بیرون رفتم اونا نیست، این خروج به معنای خروج چیزه. حالا در عبارتی که از امام علیه السلام در مقابله با حور، وقتی که به حور برخورد کردند و ظهر شد خواستن نماز بخونند، امام ایستاد فرمود که خب برین شما با اصحاب خودتون نماز بخونید، ما هم با اصحاب خودمون نماز میخوانیم. عرض کرد که آقا وقتی شما نماز میخونید دیگه ما نباید بریم خودمون جدا نماز بخونیم، ما هم خدمت شما پشت سر شما نماز میخونیم. ادبای حور نجات. بعد از نماز ظهر برخاست، امام صحبت کرد در میان لشکر خودش که پشت سرش هستن و لشکر حور. حمد الله و اثنا علیه ثم قال، برخاست حمد خدا گفت، ثنای الهی گفت، ثم قال، بعد اینو فرمود، ایها الناس انها معذرتون الی الله عز وجل و الیکم، من میخوام عذر ببرم به درگاه خدا، یعنی از من روز قیامت سوال نکند که چرا به اینا نگفتی، اینا نفهمیدن چی بود موضوع تو، من عذر دارم، خدای من گفتم، کاملا توضیح کافی دادم برای این لشکری که مقابل من هستن که من برای چی اومدم، چرا من اومدم. خب برای شماها هم عذر بگویم، یعنی دلیل آمدن خودم را بگویم. انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم، من به نزد شما نیامدم مگر وقتی که نامه های شما به دست من رسید. و قدمت علیه رسولکم، فرستادگان شما متعدد فرستاده آمده و مرا به شهر شما دعوت کرده است، یعنی شهر کوفه. ان اقدم علینا، به سوی ما بیا، فانه لیس لنا امامون، ما امام در پیش روی خود ما نداریم، پیشوا ما نداریم، ما احتیاج به پیشوایی مثل تو داریم. لعل الله یجمعنا بک علی الهدى، شاید به برکت حضور تو در میان ما، در شهر ما، ما بر راه هدایت برسیم، به راه هدایت برسیم. فن کنتم علی ذلک فقط جئتکم، اگر شما هنوز بر همون سخن گذشته خودتان هستید، من آمده ام. شما امام خواسته اید، درخواست راهنما کرده اید، من برای راهنمایی شما آمده ام. فن تؤتونی ما اطمئن الیه من عهودکم و مواثیقکم عقد ما مصرکم، اگر اون عهدها و پیمانهایی که با من بسته اید اونا هنوز شما بر اون عهد و پیمان هستید، من میام به شهر شما. و لم تفعلو و کنتم لمقدمی کارهین انصرفت عنکم، اگر نه اون عهد و میثاق ها را شکسته اید، دیگر نمیخواهید من به شهر شما بیایم، من باز میگردم. البته بعد ما سوال میکنیم شما باز میگردید و کجا باز میگردید، به کجا باز میگردید؟ شهر مدینه که نتونستی بمونی، بنا بود که فردا صبح بیای و در جمع مردم، مثلا اونا اینجوری خیال میکردن که فردا صبح خواهی آمد در جمع مردم با مأمور دولت یزید بیعت خواهی کرد، به همین دلیل اومدی بیرون که مجبور به بیعت نشی. بعدم به مکه رفتی، در مکه هم ماموران یزید آمده بودن که شما را زیر لباس احرامشون شمشیر بسته بودن که شما را در حین احرام در حین طواف خانه تیکه تیکه کنن. اونجا هم نتونستی بمونی، پس جا نداشته امام حسین. جاهای دیگه مکرر اینم باز فرمود، من اگر در سوراخ یک مثلا از این حیواناتی که در سوراخ هستن برم، منو میکشن بیرون، بنی امیه مرا میکشن بیرون، این خون غرب مرا از توی سینم میکشن بیرون. اگر شما همونطور که در گذشته قول دادید بر قولتان هستید، من به شهر شما میایم. اگر نه و کنتم لمقدمی کارهین، برای آمدن من به شهر خودتون دیگه دلتون نمیخواد من به شهر شما بیایم، ان صرفتو عنکم الى المکان الذی اقبلتم منه الیکم، به همان جایی که از آنجا آمده ام باز میگردم. کردم اونجام جا نداشت امام حسین، هیچ جایی جا نداشت. گفتن آقا برو یمن، مگه یمنو میذاشتن آروم باشه؟ گفتن برو مکه، آقا در مکه شما محترمترین شخصیتی، درسته واقعا محترمترین شخصیت بود ایشون در شهر مکه، و تا ایشون بود کسی دور ور عبدالله ابن زبیرم که اونم با یزید بیعت نکرده بود، پناه آورده بود به خانه خدا، کسی دور ور او نمیگشت. این مجبور بود روزا وایسه تو مسجد الحرام از صبح تا ظهر نماز بخونه، گاهی هم سر میزد به منزل امام، به محضر امام میرسید مثلا نیم ساعت سر میشست مثل همه. ایشون شخصیت بزرگ درجه اول این شهره، اما شخصیت بزرگ اول نداره. وقتی یه نفر فرستادیم که شما را در پنهان مثلا شب از دیوار خانه به خانه شما بریزن 10 نفر آدم شما را تیکه تیکه کنن، کاری میشه کرد؟ هیچ جا در امان نیست امام حسین. بعد این حرفویش، حالا با یه فاصله هایی این حرفویشون فرمود که خطب اصحابه ان الحسین خطب اصحابه و اصحاب الحر، خطبه برای اصحاب خودش و اصحاب حر خان و این عبارات فرمود فهمد الله و اسنا الله. طبق معمول خطبه ها این که ابتدا میکردن بسم الله میگفتن، بر حمد خدا میگفتن، بعد ثنای الهی میگفتند و نام مبارک رسول خدا رو میبردند و بعد هم فرمایشات خودشون رو میفرمودن. ایها الناس ان رسول الله قال، یه حدیثی من از جد بزرگوارم به یاد دارم، من شنیدم ایشان فرمود من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکسن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله. اگر کسی یک سلطان جائری، جائر یعنی ظالم، جور و ظلم که ما داریم در زبان فارسی، یک سلطان جائری را ببیند که او حرامهای خدا را حلال می شمارد، یزید مثل آب خوردن شراب می خورد، حرام خدا را حلال می شمارد، ناکسن لعهد الله نمازم نمیخونه. یک سای دیگه گفتن که اصلا گفتنی نیست، توی زبان نمیشه گفت، عهد خدا را یعنی دین خدا را زیر پا میگذارد، مخالفن لسنت رسول الله، مخالف تمام دستورات پیامبره، رفتار و اعمال و سنت پیامبره. خب یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در میان بندگان خدا به گناه و ظلم رفتار می کند، با مردم با گناه و ظلم برخورد می کند. فلم یغیر علیه به فعلن، علیه او کاری نمی کند که وضع آرام جامعه همه پذیرفتن ظلما رو، همه گناهان یزید رو پذیرفتن. فلم یغیر علیه به فعل، این دریای آرام را، این آب آرام را این به هم نمیزنه، علیه اون سلطان جائر. فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، فریاد نمی زند علیه او، کاری نمی کند علیه او، مثل همه که بیعت کردن بیعت میکنه، میره میشینه تو خونه، کسی رم کار نداره، همراهی هم نمیکنه، مثلا هیچ کاری خلاف وضع موجود نمیکنه. مهم اینه خلاف وضع موجودی که ظلم بر همه عالم اسلام حکومت داره، گناه و حق حقوق مردم زیر پا گذاشتن، این در سراسر کشور اسلام حاکمه، این هیچ کاری علیه وضع موجود نمیکنه. دقت کنید، علیه وضع موجود هیچ کاری نمیکنه، نه به سخن نه به عمل. کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، بر خدا حق است که او را، اون کسی که سکوت کرده است و شرایط را تغییر نمیدهد، فریاد نمیزند، با عمل دستی تکان نمیدهد، این هم به همون راهی خواهد رفت، به همون سرنوشتی گرفتار خواهد شد که اون سلطان جائر گرفتار خواهد شد، به همون جهنمی خواهد رفت که اون هم خواهد رفت. علاوه این ها اولای قد لزمو طاعت شیطان، آی مردم بدانید این گروه، یعنی کسانی که در رأس حکومت قرار دارن، اینها به طاعت شیطان چسبیدن و ترکو طاعت الرحمن، طاعت خدا را زیر پا گذاشتن، طاعت شیطان کارشان است، و از هرو الفساد، فساد را آشکار کردند، اتلو الحدود، حدود خدا را تعطیل کردند. یه شاعری بود که خانوادهش با خانواده معاویه دوستی داشت، خودش هم با معاویه دوست بود، این اهل شراب بود، خیلی عادی معمولی، یه رفیقی داشت، شب رفته بودن تو خونه اون رفیقشون، با هم خورده بودند و نوشیده بودند و مست از خانه دوستش شب نیمه شب اومده بود بیرون. راهی که این عبور میکرد از مسجد بود، مسجد پیامبر، حالا تو مسجد هم آدم نماز خونه، مثلا قرآن خونه اینا هم بود، اینو همه دیدن که تلو تلو خوران از مسجد عبور کرد و رفت، رفتن شهادت دادن پیش مروان، مروان اون وقت حاکم شهر مدینه بود، خب دستور داد بیارن بخوابونن 80 تا شلاقش بزنن. این نامه نوشت برای معاویه، من همپیمان خانواده شما، من همپیمان پدر تو هم، این جور منو آبروریزی کرده، این فرماندار شهر شما. معاویه نوشت که باید این حدی رو که اجرا کردی بری اظهار کنی که ما آقا غلط کردیم، اشتباه کردیم، ما نباید این رو شلاق می‌زدیم. مجبور شد با پسرش عبدالملک، بعدها عبدالملک هم خودش رئیس شیاطین شده بود وقتی خلیفه شد، با اون مشورت گفت نکن این کارو، آبرو خودت میره، گفت تو نمیشناسی معاویه رو که چه بلایی بعد سر ما میاره. رفت سر منبر نشست و گفت آقا این مامورانی که اومده بودن، اونا که اومدن شهادت دادن، اونا اشتباه کرده بودن، آدم درستی نبودن، ما اون حدی که جاری کردم حد بی خودی بود، عطلو الحدود، حدود الهی را تعطیل کردند، و استعصروا بالفی، بیت المال را اینا، حالا لفظ بگیم مثلا چپاول کردند، و حلو حرام الله، حرام خدا را حلال کردند، حلال خدا را حرام کردند، و انا حق من غیر، من سزاوارترین کس هستم که وضع را به هم بزنم. بعد به بقیه شوالا دیگه نمیخوام عرض کنیم. امام میخواست وضع موجود را که همگان آن را پذیرفته اند، یعنی همگان
آن را پذیرفتن، سه نفر عرض کردیم که تاریخ می‌نویسه سه نفر بیعت نکرده با یزید، همگان یزید را به عنوان خلیفه پذیرفتند. اینو می‌خواست به هم بزنه، همه عالم بفهمند این شخص شایسته نیست بر این مقامی که احراز کرده است. امر به معروف و نهی از منکر اینجوری. آی اهل عالم بدانید این شخص شایسته نیست، این بدترین شخص ممکن است که بر مسند پیغمبر نشسته است. من باهاش بیعت نمی کنم، من او را نمی پذیرم. میگن آقا شما را تیکه تیکه می کنم، بکنم. زن و بچه شما را اسیر می کنم، بکنم. از خانواده شما هیچ کس رو باقی نمیگذارن، نگذارن. من بایستی در برابر این وضعی که ایجاد شده است این مقدار دین خدا را زیر پا گذاردند. من باید قیام کنم. قیام کنم یعنی چی؟ من شمشیر بکشم به جنگ بروم؟ خب البته اگر همراهان کافی داشتم این کار را میکردم. وقتی مردم کوفه نامه نوشتن ازشون درخواست کردن، یعنی آقا شما همراهان کافی داری؟ 18 هزار سرباز. امام با 18 هزار سربازی که با ایشان بیعت کردن اطاعت ایشان را پذیرفتن میتوانست همه کار بکنه. اما بعد هم که دیدیم اونا همه رفتن، شد همون 72 نفر. خب ما با 72 نفر چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم، بنابراین هیچ کاری هم نمی کنیم. اما یه کار میتونیم بکنیم، ما باید به عالم، ببینید به عالم، چه روزی از مکه بیرون اومد امام حسین؟ هشتم. تقریبا آخرین روزی است که کسی ممکن است خودش به مکه برسانه، بتواند یه عمره بکنه، از لباس احرام بیاد بیرون، دو مرتبه احرام ببنده، بره حج تمتع. تقریبا آخرین روزه. حالا زمان ما چون وسایل کم بیشتره، من دیده بودم که شب نهم حاجی ها مثلا از بحرین آمده بودن، از کشورهای عربی آمده بودن، داشتن عمره شون رو انجام میدادن. بعدم از لباس احرام وقتی که تونستن تقصیر بکنن، کارشون انجام شد تقصیر بکنن، بعد احرام میبادن بیرون، احرام میبستن دوباره تو همون مسجد الحرام، کارشون تمام شد احرام میبستن دوباره، بعد میرفتن برای عرفات. اما اون روز تقریبا آخرین روزه، پس تقریبا همه جمعیتی که آن سال به حج آمده است دیده است که امام حسین روز هشتم از شهر بیرون رفت. چرا بیرون رفت؟ آقا ایشون گفته من جانم در خطره. خب چرا جانش در خطره؟ ایشون که محترمترین شخصیت این شهره. میگن نه آقا، ایشون با یزید بیعت نکرده، حکومت یزید رو نپذیرفته، اونا هم از این نمیگذرن. یه چیزی براتون عرض کنم، قبلا مالو عرض کردم، امیرالمؤمنین یه جمعیتی که نام و نشونشون هست، یکیشون سعد بن ابی وقاصه، با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. امیر علیه السلام به حکومت رسیده، الان بر مسند خلافت نشسته و همه هم بیعت کردند. سه نفر چهار نفر بیعت نکردند، یکی سعده، یکی کیه، یکی بینا، هیچ کاری نداره، هیچ کاری نداره. شما تو این شهر زندگی کنید، کسی شما کار نداره. خوارج علیه امام شوریدند، شهر کوفه را، وقت شهر کوفه بودند، شهر کوفه را رها کردن رفتن بیرون، کسی با شما کار نداره. عبدالله ابن خباب که خباب جزء یاران درجه اول پیام، خیلی مرد بزرگی است، این عبدالله فرزند خباب بود و ارادتمند بود به امیرالمؤمنین. ایشون با زن و بچه‌اش داشت عبور میکرد، رسیدن به خوارج. حاجگان خب نظر شما در مورد فلانی چیه؟ گفت فلانی چیه؟ گفت نظر در مورد علی چیه؟ تعریف کرد. سرشو بریدن، زنشو کشتن، شکمشو دریدن، جنینو از تو شکم این کشتن بیرون، سر جنینم بریدن. امام چیکار کرد؟ پیغام فرستاد شما این حالا مسلمانن دیگه، مسلمان رو کشتین، کشندگان اینو به ما بدهید، ما قصاص کنیم، ما با شما کاری نداریم. تا اینجا گفتن آقا کلونا قتلتهو، همه ما در کشتن این شریکیم. فرمود حالا که همه تون خودت اقرار کردی من در کشتن، همه ما در کشتن این سه چهار نفر شریکیم، همه تون قتلتون جایزه. با مخالف سیاسی کاری ندارم، اما شما دست به شمشیر بردین دیگه نمیشه. خب اما این مال امیرالمومنین، حکم اسلام همینه، یکی از مخالف ماست خب مخالف ماست باشه، علیه ما شعار میده خب بده، اما بوم میگذاره دیگه نمیشه. بیعت امام نمی کند. اونا میگن آقا کسی که بیعت نمی کنه باید کشت، زن بچهش باید اسیر کرد، برد سر با... اینجوری امام با بیعت نکردن نشان میداد که من شما رو قبول ندارم، شما باطلین، ناحقین، شایسته نیستید. به مروان فرمود که این حرف بعدیست، به مروان فرمود که یه شب دیگه باید توضیح بدم، اگر یزید بر مسند حکومت اسلام، خلافت اسلام بنشیند، اسلام دیگر هیچ چیزش نمیماند. این حالا باید بعد توضیح بدیم. بعد که واخه یزید رجل من شارب الخمر، قاتل النفس المحترمه، آدم مسلمان مؤمن درست، بدون هیچ تقصیری سر میبرن میکشن، شراب را مثل آب میخورن. آره داستان داره، علنی تو مجلس های علنی شراب میخورد. این امر معروف امام خواسته است با مخالفت با یزید، نه مخالفت شمشیر، یا شمشیر نکشیده. روز اون روز براتون عرض کردم تیر اول روز عاشورا رو اون لشکر زد، بعدم همه تیراندازانشان تیراندازی کردند. 50 نفر از یاران امام اون روز در همون لحظات اولیه رو زمین ریختن. این از 72 نفر حدود 50 نفر به تیراندازی تیراندازان دشمن شهید شدند. امام دست نزده هنوز به هیچ چیز. امام نیومده جنگ کنه، اومده عالم رو خبردار کنه که یزید ناشایسته است، این حکومت حکومت اسلام نیست، این امیرالمؤمنین نیست، این خلیفه رسول الله نیست. آی مردم عالم بدونید، مردم عالم بعد از این دانستن، سال بعد مردم شهر مدینه قیام کردند علیه همین یزید. سال قبل شما همه بیعت کردین، حالا اون فرمانده لشکری که قیام کرد سال بعد در شهر مدینه گفت من میترسم اگر سکوت کنم از آسمان سنگ بباره، من اگر باشم، منو باشم اون پسرام، من علیه یزید شورش میکنم. کردن خودشو، همه بچه‌هاش کشته شدن، شهید شدن. این مسئله بر عالم آشکار شد، یزید شایسته نیست. چرا؟ امام فقط همینو میخواسته بگه به مردم عالم و گفته. یه مثال، یه روزی من خدمت ما مسجد امین الدوله بودیم، خدمت حاج آقای حقشناس، ایشون منو صدا کرد نشون جلوش، جلو خودش، فکر میکنم یکی از دوستان دیگم بود، فرمود من جون ندارم، ایشون 10 جور مریضی داشتی، من جون ندارم عبادت اونچنان بکنم، اما سعی میکنم گناه نکنم.
سعی میکنم گناه نکنم، اون دو رکعت نمازی که میخونم بمونه، اون نماز شبی که میخونم این بمونه، به آتش نکشم. داستان اون شخصو دارن که پیامبر فرمود هر کسی سبحان الله بگه یه درخت در بهش براش کاشته میشود. اون گفتش که پس ما خیلی درخت داریم. فرمود که اگر آتشی نفرستید آن را بسوزانند. اینه میگو. بعدم این رو من در حدیث در کتاب بهار دیدم، حدیث این بود که اگر کسی، حالا به زبان خودم عرض کنم، اگر کسی برای ساختن یک خانه مثلا این حسینه رو خواستن بسازن، هر روز یه دونه آجر فقط میذارن، 7-8-10 سال بگذره خب یه طبقه ساخته میشه، اما اگر هر روز یه طبقه بسازن در پایان روز یه دونه نارنجک تو این منفجر بشه، 100 سال اینجور تکرار بشه هیچی نمیمونه. گناهی که آدم میکنه کارش میتواند اما اگه جبران کنی جبران میشه، جبران کنیم جبران میشه. من پشت سر شما یه حرفی زدم، حالا قدیم آقایان مراجع میگفتن که مثلا از شخص بین رضایت به طلبید، حالا مثلا آقایان ممکنه در این چیز داشته باشن، حرف داشته باشن، میخونیم انشالله مسئلش رو. خب من میبینم شما رو، میگم آقا یه حقی شما گردن من داری، من میگم شما حلالیت به طلبم، بعدم مثلا ممکنه اون سوال کنه، من نمیگم لزوم نداره شما بگی من چی کار کردم، من چه حرفی پشت سر تو زدم که این بگه نه نمیبخشمت، نه لزوم نداره. یه شرایطی آدم جور میکنه که من بتونم رضایت بطلبم بدون که بروز بدم چی بوده. اونم گفت من راضیم، حل شد مشکل شما. مثالا مالی باشه، خب من مالشو جبران میکنم یه جوری. یه کسی در زمان حضرت زین العابدین علیه السلام قاضی بود، حکم ناحق داده بود، کسی رو کشته بودن، اینم داشت دیوونه میشد، به اونام هرچی مراجعه کرده بود که بیاین این دیه مثلا باباتون رو مثلا کسیتون رو از من بگیرین، نه رضایت میدیم نه دیه از تو میگیریم، اینم عرض کردم داشت دیوونه میشد. به خدمت امام زین العابدین علیه السلام رسید، ازشون راه درخواست کرد، فرمود وقت نماز که همه مشغول به نمازن تو این پولای دیه اینو بذار توی کیسه، پرتاب کن خونه شون، بعدم برو گم شو. یه راه حلی داره. خب اگه راه حل رو شما عمل کردی دیگه سالم میمونی، همه چیزات سالم میمونه، انشالله اون دو رکعت نمازت به درد خور میشه. مثال چی بود؟ هر روز یه دونه آجر میگذاری، آقا 10 سال که طول کشید یه طبقه ساخته میشه، اما اگه هر روز شما یه طبقه ساختی و خرابش کردی چیزی نمیمونه. السلام علیکه یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.